بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به کافه کتاب بدون توقف از شبکه سه سیما. خوشحالم که ما رو برای تماشا انتخاب کردید. همونجوری که از نحوه ایستادن من متوجه شدید، تغییراتی در شکل شمال برنامه ایجاد کردیم. امیدوارم که بپسندید. حالا اینکه چقدر ادامه دار باشه نمیدونم. شکل برنامه‌مون یه مقدار مناظره‌ای شده و در آستانه انتخابات که هستیم می‌خوام در خصوص مسائل مختلف، همونجوری که می‌بینید و دوستانم هم نمایش میدم براتون، دو گروه از دوستان خیلی خوبمون اینجا هستن و می‌خوان در خصوص مسائل کشور و آنچه که بیشتر مربوط به انتخابات هست با شما صحبت بکنن و مسائل رو با شما در میون بذارن، نقطه نظراتشون رو مطرح بکنن. در سمت راست تصویر که شما می‌بینید دوستانی از نمایندگان تشکل اصولگرا نشستن و در سمت چپ تصویر که شما دارید مشاهده می‌فرمایید دوستانی از تشکل اصلاح طلب. خب من بحثم رو دوستان عزیز موافق باشید آغاز بکنم، یه موضوعی رو مطرح بکنم، بعد انشاءالله شما هم نظراتتون رو حتما بگید. تأکید میکنم شما هم در جریان باشید، بیشتر از 2 دقیقه الی 3 دقیقه دوستان من قول دادن که صحبت نکنن. حالا اگر به فراخور زمان این اجازه و این امکان فراهم بود دوستان بیشتر صحبت میکنن و ما سعی میکنیم عدالت زمانی رو اجرا بکنیم که حقی از دوستان ضایع نشه که بتونن بحثشون رو به خوبی مطرح بکنن. دوستان خوب من، یکی از مسائلی که خصوصا در چند وقت اخیر در خصوص دادگاه‌هایی که برگزار شد و پرونده‌های مختلفی که وجود داشت، بحث مفاسد اقتصادی بود که خیلی بیشتر مردم رو درگیر کرد و در خصوصش حرفا، مقالات در رسانه‌ها و در جاهای مختلف حرفا زیادی مطرح شد. یکی از این نمونه‌هایی که تو بحث فساد اقتصادی خیلی معروف شد، ارز موسوم به 4200 تومانی بود. خواهش می‌کنم نظراتتون رو بفرمایید. اگر موافق باشید دوستان اصلاح طلب آغاز بفرمایید، چون ارز 4200 تومانیه و فکر می‌کنم میانگین سنی شما هم بالاتر از دوستان اینور باشه. من سعی می‌کنم زمان رو لحاظ بکنم که عدالت زمانی برقرار بشه. بفرمایید.
من وقتی ایشون میتونم بگیرم دیگه.
شما راحت باشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
شروع کنم؟
بله.
اول اینکه ارز مرجع همیشه در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی بوده. فقط در 2 سال 3 سال دولت آقای خاتمی ارز مرجع وجود نداشت. یعنی اگر قرار باشه به اینکه بگیم ارز مرجع موجب فساده، ما فقط در اون 3 سال فساد نداشت. یک دلیل اینکه سیاستگزار این ارز رو ترجیح داد که داشته باشه این بوده که در دوره جنگ اقتصادی قرار داشته. عزیزانی که منتقد ارز 4200 یعنی این که معتقدن به این که مردم داروشون رو در اوج جنگ اقتصادی بخواهند با ارز آزاد بخرن. دلیل این که همچین ارزی وضع شد این بود و اتفاقا یکی از دلایل این که امروز جمهوری اسلامی توانسته است قبل از این که کمر اقتصادش بشکنه، کمر دولت ترامپ و شکستای حداکثری بشکنه، همین ارز 4200 است که توانسته نهادهای دامی، توانسته است داروی مردم با ارز مرجع برای کشور وارد کنه. حالا اگر بخشی در حوزه نظارت منجر به فساد شده، یعنی کسی این وسط ارزم بزرگ خدای نکرده خیانتی کرده، تفاوت این دوره اینه که تمام کسانی که ارز گرفتن شفاف اعلام شده، دستگاه قضایی میتونه بره برخورد بکنه، هر کس که این کارو انجام نداده، خیانت کرده در جنگ اقتصادی، باش برخورد کنه، هیچ دولت هم هیچ مشکلی نداره. اون چیزی که در رابطه با ارز 4200 یا ارز مرجع باید بگیم این هستش که دوستان اصولگرا در همین مجلس اخیر کلی نسبت بهش انتقاد کردن، کلی هم سر و صدا کردن، کلی هم عرضم به حضورتون که خیانت و فساد و این چیزا پرچم اینها رو بلند کرد، ولی در نهایت زمانی که به موقع مجلس رسید، رهبر معظم انقلاب جواب کارشناسی فرستادن برای رئیس مجلس آقای قالیباف، جلوی تصویب این کارو گرفتن، تا 6 ماه دیگه هم تصویب شد. یکی از بهترین کارهایی که نگر بر اساس اصول اقتصاد نبوده، ولی دلیلش این بوده که ما در جنگ اقتصادی قرار داشتیم. درست. این رو فراموش نکنید.
پس یعنی شما معتقدید که بحث ارز 4200 کمکی بود
به معیشت مردم؟ با اطلاع هم دارم میگم که اگر ارز 4200 نبود، بسیاری از کالاهایی که امروز گران شده ولی بیش از این گران میشد، اون ونزوئلایی شدن که دوستان میگفتن در انتظار اقتصاد ایران هست، اگر اتفاق نیفتاد، یه بخشش این بود که دولت توانست هم کنترل کند. تازه نکته جالبی که من الان یادم اومد بهتون بگم اینی که ارز 4200 ظرف همین دوره جنگ اقتصادی خورده خورده و گام به گام و تدریجی کاهش پیدا کرد. از یه قریب مثلا 12-15 میلیارد رسید به 8 میلیارد. این 8 میلیارد هم تو همین دوره رسیده به نزدیک مثلا 3 تا 5 میلیارد اگر اشتباه نکنه که تا آخر تابستان امسال هم انشالله هست خواهد شد.
در 8 سال گذشته ما شاهد یک تعارض منافع اساسی تو دولت بودیم. دولتی که تشکیل شده از ابتدا مشکل داشت، چرا که اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد خصوصی، به عنوان یک نهاد صنفی بر دولت حاکم بوده و سیاست‌های دولت رو تنظیم کرده. مسیری که در دولت طی شده در 8 سال گذشته کاملاً مسیری بود که بر اساس منافع تجار، بر اساس منافع اتاق بازرگانی، مافیای اتاق بازرگانی. آقای جهانگیری میگه مافیا، دقیقاً نکته رو میگه که خودش اونجا حضور داره، خودش اونجا هستن. برادر آقای جهانگیری تو اتاق بازرگانیه، رئیس دفتر رئیس جمهور تو اتاق بازرگانیه، برادر فلانی تو اتاق بازرگانیه. ما نگاه میکنیم اتاق بازرگانی مملکت رو در نوردید و خودش رو داره قهرمان هم معرفی میکنه. چه قهرمانی؟ شما تمام دولت رو با 150 میلیارد دلار خزانه تحویل گرفتید، گفتید هیچی تو خزانه نیست. چیکار کردید؟ از ابتدا شروع کردید بگید پول نیست و از ابتدا شروع کردید سیاست‌های سنگین سرمایه دارانه، سیاست‌های تعدیل سنگین رو اجرا کردن و به سمتی رفتید که فشار رو مردم بیاد. ارز 4200 هم یه رانت بود. یه رانت بود برای همون کسایی که تو اتاق بازرگانی نشستن و بتونن از این رانت استفاده کنن. مسیری هم که توی ارز 4200 طی شد، قطعا اگر هر دولتی دیگری بود بهتر از این اداره میکرد. شما اون چی نشستید میگید که ما مرکز جهانیم و بهترین اداره کننده ایم. معلوم وقت دست شماست میتونید این حرف رو بزنید. ولی خب باید میدیدیم اگر دولت دست اتاق بازرگانی داد اینقدر فشار به مردم میومد یا نه، فشار باید به کسای دیگری میومد، فشار باید به جای دیگری میومد. شما فشار رو قشنگ گذاشتید رو مردم، از مردم پول تراشیدید، از جیب مردم پول دزدیدید، بعد حالا دارید میگید که بله ما قهرمان جنگ اقتصادی هم هستیم. این چه فرافکنی؟ این چه فرار به جلوییه واقعا؟ این طرز برخورد با افکار عمومی نیست. یعنی شما از موضع طلبکار اومدید دارید میگید که بله ما اگه 4200 رو نیورده بودیم مملکت به باد رفته بود. بله هر کسی میتونه بگه اگه من فلان کارو نکردم، یعنی هر جنایتی بکنه در این مملکت بگه اگه من فلان جنایتم نکرده بودم فلان اتفاق میافتاد. این که نشد حرف حساب.
خب خیلی متشکرم.
عارضم به محضرتون که برادر فکر میکنم که دیگه خود در رابطه با نهادهای مثل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف یکم باید بیشتر مطالعه بکنیم. ببینید این نهادها بر اساس قانون مستمر بهبود کسب و کار یک نهادی هستند که به عنوان نماینده بخش خصوصی که مؤکداً مورد توجه رهبر انقلابم در سالهای اخیر قرار گرفته باید در سیاست گذاری اقتصادی کشور حضور داشته باشن به عنوان زینف. نمیتوانید اینها را حذف کنید. یک، باید حضور داشته باشن. چرا؟ چون اینها همون کارآفرینانی هستند که قرار تولید انجام بدن. اینها زالو نیستن، زالو صفت نیستن. اینها کارآفرینان این کشور هستند، این کسانی هستند که پای کار تولید این کشور در دوره تحریم موندن. ادبیات شما در رابطه با این دوستان کاملا غیر منصفانه است و فکر میکنم که و دعا میکنم که عزیزان اینجوری نشنون به پای جریان اصولگرایی این نوع ادبیات و اینجور قضاوت در رابطه با بخش خصوصی نگذارن. نکته بعد این هستش که تضاد منافع رو اشاره فرمودید. ما 3 قانون در رابطه با شفافیت تعارض منافع فرستادیم و شفافیت اطلاعات فرستاده شده به مجلس. اگر اونها مصوب شده بود و مورد تایید قرار گرفته بود، هم مذاکرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم مذاکرات مربوط به شورای نگهبان، هم مذاکرات مجلس و همه نهادهای تصمیم ساز کشور در معرض قضاوت مردم می بود. و امروز ولی متاسفانه نیست و
همین هم اجازه میشه.
اتاق بازرگانی تمام مذاکرات شفاف. فرمودید که ارز 4200 از فشار به مردم. اتفاقا مسئله اینه که در رابطه با ارز 4200
رستم اگه میخوان صحبت کنن
اجازه من ارزمو تمام، چون این مسئله حوزه تسلط دارم، چون آگاهم کاملا نسبت
به
ارز 4200 که توسط اتفاقا تولید کنندگان و اتاق بازرگانی توی 3 سال گذشته تمام گلا شما میتونید برید سرچ کنید. ما نمیتونیم رو هوا حرف بزنیم برادر من.
بله.
تمام حرفشون میده که آقا ارز 4200 حذف بشه. حرفش این بوده که شما دارید از جیب تولید کننده دارید به مردم یارانه میدید. ببینید ما نمیتونیم رو استناد با حرف رو هوا زدن برادر من و کلی و شعاری و حرف چی کردن مشکلی هست که ما به اصولگران داریم. الحمدلله شما هم خوب نمایندگیشون میکنید. ببین برادر من در رابطه با حضور آقای جهانگیری ببینید آقای جهانگیری برادرش بوده، برادرش قائم مقامش نبوده ها، برادرش معاونش نبوده ها، برادر من برادرش بوده. بعدم آقای مهدی جهانگیری الان بیش از مثلا 4 ساله که فکر میکنم در اتاق بازرگانی اصلا حضور نداره، داره کار بخش خصوصی خودش انجام میده. میخوام بهتون بگم که اون چیزی که اون
چیز
من وسط حرف شما پریدم، ما اومدیم همین رویه رو عوض کنیم. وسط حرف نپریدیم، اخلاق دیالوگ گفتگو همین که
شما جنبندی کن.
عارضم به حضورتون که اون چیزی که من میتونم به شما بگم اینه که برادر من به بخش خصوصی اینقدر بی حرمتی نکنید. اتفاقا فرمودید که آقا اقتصاد بر سیاست سوار شده، ای کاش شده بود. مشکل ما اینه که سیاست بر اقتصاد فشار آورده و در از جیب اقتصاد برای سیاست خرج میشه. اگه یک بار عقب بشینیم و سیاست برای اقتصاد خرج بکنیم، مردم ما معیشتشون آسیب نمیبینه. فشارهای اقتصادی مال امروز و دیروز نیست، مال 16 سال گذشته است. سیاستهای کلی نظام هستش که باید تغییر بکنه، مگر نه با تغییر دولت ها اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
خیلی متشکرم. هر کدوم از دوستان بفرمایید.
یک بحثی مطرح شد درباره ارز 4200، گفتن که ارز مرجع هست و همیشه بوده و اینها. در این که ارز مرجع خیلی جاها، یعنی دو نرخی شدن خیلی جاها فساد ایجاد میکنه و اینها، همیشه بحث بوده. این اصلا یه بحث جدایی که آقا این آیا باید باشه نباید باشه این چطور، ولی همون اصلا فرض کنیم که همیشه بوده باید هم باشه و اینها، این فرض رو ما بپذیریم، در اجرای همین ماجرای مسئله دار دولت بدترین عمل کرد رو داشت و با بی تدبیری عجیب غریب این کار رو انجام داد. میفرمایید جنگ اقتصادی، دقیقاً همینه. ما وسط جنگ اقتصادی بودیم و دولت 18 میلیارد دلار از منابع ارزی این کشور رو آورد پای ارز 4200 تومانی که از مثلا خودش قهرمان بسازه برای منافع مثلا شخصی و اینها، و با چه شیوه این رو دادن به در واقع کسانی که می‌خواستن وارد کننده باشند و اینها. دوام میگن مثلا اقتصاد رو نجات داد و فلان کرد و اینها، اجازه نداد مردم احساس بکنن. دقیقاً برعکس شد که تاجر ارز رو با
چه شیوه‌ای بود
ارز می‌کنه، در واقع تاجر ارز رو، ارز 4200 رو می‌گرفت، می‌رفت واردات می‌کرد، هیچ نظارتی برای نبود که این بیاد، این در واقع چیزی که وارد کرده رو بیاره داخل بازار و خرجش بکنه. اتفاقی که می‌افتاد چی بود؟ تو همین کشور به لحاظ آماری دیدن که یک ناشر کتاب شده صادرکننده برتر. ماجرا خنده داره، چرا ناشر کتاب فارسی چرا باید صادرکننده برتر باشه؟ رفتن گشتن دیدن که بله این آقا با ارز 4200 کاغذ وارد کرده، بعد همون کاغذ رو صادر کرده مثلا با قیمت پایین‌تر به بازارهای اطراف. بعد اجازه بدید، از کجا؟ از جیب ملت. یعنی این فاصله رو از جیب ملت به جیب خودش زده و در جاهای دیگه، در مسائل دیگه، چه میدونم، خیلی اون زمان مباحثش مطرح شد، مردم همه شنیدن که آقا غذای سگ وارد کردن با مثلا با ارز 4200 که مثلا به چه چیزایی ارز 4200 داده بودن، اونم خودش بحثی درست که چرا غذای سگ با ارز 4200 بهش در واقع تعلق بگیره. اصلا کاش همون غذای سگو داخل کشور میفروختن، همون هم صادر کردن ترکیه. یعنی در ترکیه سگ ترکیه‌ای با ارز 4200 از جیب ملت ایران داشت ارزان‌تر غذا می‌خورد. خب این چه مدیریتی که این دولت داره با شعار تدبیر و امید اومده در جنگ اقتصادی 18 میلیارد دلار از منابع کشور رو، بعد که 14 میلیارد دلارش به باد هوا رفت به این صورت، معلوم نشد چه اتفاقی افتاد. کف بازار قیمت‌ها هیچ تأثیری روش اتفاق نیفتاد، همون مقداری که بالا رفته بود قیمت دلار چند برابر شده بود، همون کف بازار هم مردم احساسش کردن. و حالا سر اینکه مردم احساس کردن، من بعداً عرض می‌کنم نکاتی رو، همون اتفاق افتاد. بعد 14 میلیارد دلار رفت هوا، این 4 میلیاردی که آخرش مونده بود گفتن نه حالا بیاریم رو کالاهای اساسی. و بعد کالاهای اساسی، حالا بگذاریم که کالاهای اساسی رو آوردن تو گمرک نگه داشتن، آقای بایدن رای بیاره آزادش بکنن و اینها، که اصلا یک بحثای دیگه، یه بی اخلاقی هایی که اتفاق افتاد. همین بحثی که شما میفرمایید سیاست سواره بر اقتصاد.
آقای مصطفی بفهمونم، ببخشید یه چند بفهم. وقت شما رو میگیرم معذرت. ببین برادر من، فرمودید که من فکر میکنم که با جریان واردات و صادرات به این کشور آشنا نیستید و این باز جزء همون ضعف‌های اصولگرایانه است که فکر میکنن با شعار و عرضم به حضورتون که پروپاگاندا مثلا میشه این مسائل اقتصادی رو حل کرد. عزیز من، اگر غذای سگ وارد نشده، مواد اولیه برای تولید کننده مواد غذای سگ در داخل کشور وارد شده، اون چیزی هم که به عنوان ارز 4200 درش، هر کالایی که یک قرون ارز 4200 درش استفاده شده باشه و تولید شده باشه، حق صادرات نداره مگر عوارض بده برگردونه به خزانه. مثال برای شما بزنم، شیر خام تو این کشور با ارز 4200 داره تولید میشه. اگر قرار باشه صادرات شیر خشک انجام بشه یا محصولات لبنی، براش عوارض میزنن. الان 16000 تومان عوارض صادرات شیر خشک است. ببینید ما بدون اطلاع نگیم. این حرفی که شما میزنید مردم میبینن، این چیزها رو مثل شما، مثلا شاید مثل من ندونن، مثلا مثل شما از شما باور بکنن، ولی چیزی که شما میگید اعتماد عمومی به نظام سیاست گذاری رو میبره زیر سوال. اینجوری نیستش که نظارتی بود. 450 هزار تن کره در ابتدای سال 98 با ارز 4200 وارد این کشور شده، تا گرم آخرش نهادهای امنیتی و ارزم بوزوتون قضایی بر انبارهایی که اونجا ذخیره شده بوده نظارت داشتن، تا گرم آخرش شهریور ماه همین سال که گذشت، سال 1000 تابستون گذشته نظارت داشتن و که به تمام مثلا عرضه بشه. ببینید ما اصلا ما نظام نظارت بر انبارهای بخش خصوصی که توسط وزارت سمت در همین جا در همین دولت شکل گرفت، برای همین بود که بتونه همین چیزها رو مدیریت بکنه. آخه قوانین مقررات صادرات این کشور رو شما میدونید، با این راحتی میفرمایید که ارز 4200 از این کشور خارج شده قضای سگ. آخه چرا به همین
چیزی من بگم آقای بنی توا، یه چیزی من بگم تو بحثت، حالا دو طرف من ورودی ندارم، چیزی که من میخوام از نگاه مردم مطرح بکنم، یک ارزی واسش تصمیم گرفته شد، یک تخصیصی داده شد، کالا آمد یا نیامد به بحث شما ورود میکنه، من کاری ندارم. مردم اون چیزی که الان براشون سوال میشه، شاید دوستان من که الان عنوان مهمان اینجا تشریف دارن سوال میپرسن، میگن خب آقا این همه از سرمایه کشور اختصاص داده شد به ارز 4200 تومانی، یک سوبسیدی بود، یک یارانه‌ای بود که برن کالا وارد کشور بکنن به یک سری افراد معتمد. این افراد معتمد خیلی هاشون، نگیم همشون، خیلی هاشون کالا که وارد نکردن کالای دیگه‌ای وارد کردن که شاید نیاز اساسی کشور نبود.
یه مستاق میشیم
و زندگی مردم سنگ پا
وارد کشور شده.
من با اطلاع عرض میکنم،
من آره. فکر نمیکنم، منم با توجه به اینکه آره. تو همین حوزه
میتونم اشکال نداره مردم همین الان جستجو بکنن سنگ پا وارد کردن.
من یه مثال براتون بزنم،
نکته رو بگم بعد شما بحث بره این بحث. بحث من این ورودی که کردم به خاطر اینه، الان مردم مشکلشون در بحث کالاهای اساسی حل نشد. یعنی دولت یک تدبیری کرد، یک ارزی اختصاص داد به هر تدبیری که خودش فکر میکرد، مشکل حل نشد. ما نمیخوام الان دفاع کنیم که ارز 4200 مثلا اگه 1900 تومان بود بهتر بود، 2 تومان بود بهتر، نه اصلا کاری به اون ندارم. چرا مشکل ما حل نشد؟ آیا این فسادی درش نهفته است؟ آیا میشود با این فساد مبارزه کرد؟ ببریم بحث رو به سمتی که ببینیم آیا میشه بحث کردنم.
آقای بنی طبا، نکته سر اینه که اولنش آقای همتی دارن آمار میده که چقدر ارز برگشته یا برنگشته. با آمار ایشون رجوع کنید ببینید چقدر ارز برنگشته. به نظر ما متضررترین قشرم تو این ارز 4200 و تو این بازی که انجام شد تولید کننده هایی بودن که واقعا به کالاهای واسطه وابسته نبودن. این وسط وارداتچی اومدن ارز 4200 رو گرفتن، باش بازیشون رو کردن، سودشون رو بردن، تموم شد رفت. اینم که میفرمایید الان قانون هست، الان فلان هست، بله، بعد از اینکه آقا چندین میلیارد پول هدر رفته با فشار قوه قضاییه، با فشار نهادهای نظارتی، بالاخره دولت یه ذره حاضر شد کوتاه بیاد. این دولتی که ماشاءالله ثانیه به ثانیه‌اش داشته برای اتاق بازرگانی کار می‌کرد. یعنی شما نگاه می‌کنید تو دولت اختلاف میشه بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، آقای رئیس جمهور برگزار میکنه با تصمیم گیری اتاق بازرگانی. یعنی نکنید تصمیم گیری که تو هیئت دولت باید انجام بشه، این خبرش رو تو همه رسانه ها زدن ها؟
نه زدن.
اینو خبرها خوب چک کنید، خبرها بیشتر چک کنید.
نه خبرها شما
چک کنید. آقای بنی طبا وقت دوستان رو رعایت کنید.
مثل مافیا اطلاعات غلط توی بازی ارائه میده دیگه، این داستانش.
حالا دیگه این بحثایی که خود هیئت دولت داده بیرون، شما اینا رو اگر توجه داشته باشید که چه کردن تو این دولت، یعنی میگن که خب آقای نهاوندیان تو اتاق بازرگانی به بالای تصمیمش رو بگیره بیاد دیگه، مثلا کلا میخوان سیستم رو بسته کنن از اول.
الان آیز نهاوندی سالها اتاق بازرگانی نیست.
بله ایشون که رسما حضور ندارن این سالها بالاخره، ولی خب مشخص آقای نهاوندیان کجاست
به روز نیست برادر. یه خورده من فکر میکنم
آقای
در
نهاوندیان
پسر میکنم وقت و وقت هم دیگر رعایت
بازرگانی هستن. اتاق بازرگانی محل تجمع کارآفرینان و همین تولید کنندگان.
اسم خودتون رو گذاشتید کارآفرین. بله کارآفرینان هم هستن، ولی محصولان اتاق بازرگانی هستن.
عزیز من، آدم اتاق بازرگانی محل تجمع بخش خصوصی. نه بدونید، میخوام بدونید.
الان والد وقت هم دیگه میشید، این عدالت
نیست. غریبی نیست. شما نگاه کنید مشخصه، بله. در ظاهر باید اونجا تولید کننده و کارآفرین هم باید اونجا نقشی داشته باشن، ولی خب اون چیزی که ما داریم میبینیم ماشاءالله واردات چیان، یعنی اون چیزی نتیجه حاصل سیاست هایی که در جامعه داره اجرا میشه، سلطه این واردات چیا بر جامعه است.
سروری من خیلی ازتون آقای مسروری من خیلی ازتون عذر میخوام، خیلی ازتون عذر میخوام، هم از حضرت عالی هم از بینندگانی که دارن صدای شما و فرمای شما رو میشنون، دعوت میکنم حتما برن اساسنامه و نحوه انتخابات اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون رو ببینن. این جور که شما میفرمایید نیست و این کار جفایی است که شما عموما اصولگرایان به بخش خصوصی کردید، میکنید و خواهید کرد.
شما همیشه نکنید جبهه اصلاحات مخصوصا کارگزاران یه پیوند ویژه‌ای همیشه با اتاق بازرگانی داشتید و همیشه اتاق بازرگانی که داره خرج انتخابات های شما رو میده. اگر از این مسیر خارج میشدید و میومدید نگاه میکردید،
اینو میتونید اثبات کنید
آقای
من اگر فنی توای اشکاه قضایی بودم و اگر شکایتی
میکنم از شما
بررسی میکردم این حرف شما.
بررسی کنید.
خب بفرمایید آقای محمودی، آقای منصور بفرمایید صحبتتون کنید.
والا نمیذارن دیگه، این چه حالا ما یک دقیقه نگنستیم صحبت کنیم، یه جمله رو بگیم نا کنید. حزب کارگزاران الان نگاه میکنیم رؤساش رو، آقایون رو، مثلا اون هولدینگ هایی که دستشون هست، بعد دوستانی که حالا مثلا خانواده های اصلاح طلبی که داریم نگاه میکنیم، اینا نیاز به اثبات خاصی نداره. شما یه سرچ تو اینترنت بکنید، مشخص آقا انتخابات اتاق بازرگانی لیست ها رو نگاه کنید، برادر فلانی، پسر فلانی، خواهر فلانی، بالاخره اینا از اتاق بازرگانی، اینا دختر فلانی، اینجوری.
آقای فلاحیان هم جزو هیئت رئیسه بودم.
بفرمایید.
بله آقای محمودی، بله همچنان وقت دارید میتونید صحبت بکنید، اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله عرض کنم خدمت شما که یه کاری بکنید، بیاید خواهشان دست بردارید از این جستی که شما نمیفهمید، مردم نمیفهمن، ما میدونیم، ما خبر داریم. بله حالا اجازه بدید، اجازه
شما رو قطعا به صراحت گفتم ولی مردم رو جسارت نکنید.
آقا من دوستان خواهش میکنم تو کلام هم دیگه وارد نشید، تو وقتتون قطعا به اندازه کافی فرصت دارید صحبت.
بله فرمایید.
آقای محمودی بفرمایید. خواهش یک ترمان میتونید صحبت کنید. بفرمایید.
عرض کنم به حضور شما که من داشتم عرض میکردم پایین بیایید از این صندلی که اون بالا نشستید نگاه میکنید، به ما میگید آقا شما نمیفهمید، من میفهمم، به مردم میگید مردم نمیفهمن، مردم نمیدونن، ما میفهمیم، مردم ندیدن شما، ما میدونیم، نمیدونم چی این حرفا. مردم طفل صغیر که نیستن اینجوری باهاشون صحبت میکنید. ببینید مثلا همین عرض 4200 که الان مسئله شما میگید آقا تاثیرش وجود داشت، تاثیر گذاشت، نمیدونم اینجوری شد اینجوری شد، مردم دیدن، مردم نه تنها دیدن بلکه حس کردن. دوست شما تو صداد انتخابات کشور ما میسته میگه که آقا مردم خدمات دولت رو ندیدن، مردم خدمات دولت رو ندیدن، مردم رفتن نونوایی خدمات دولت رو دیدن، رفتن بقالی خدمات دولت رو دیدن، مردم بخش عمده ای از مردان همین مردمی که شما میگید عصر که میخواستن برگردن خونهشون دست خالیشون رو نگاه میکردن خدمات دولت رو میدیدن. مردم خانواده های همون مردان شب مردشون که سرفکنده برمیگشت خونه وقتی نگاش میکردن به چهرش نگاه میکردن خدمات دولت رو میدیدن. این حرف رو نزنید، مردم احساس کردند، مردم دیدند، مردم میفهمند. ما هم به حد خودمون میفهمیم، ما هم به حد خودمون مطالعه داریم و به حد خودمون در واقع اطلاع داریم از حرفایی که میزنیم. اینطور نیست که شما هرچی میگیم منزل باشه ما هرچی میگیم.
آقای محمودی عزیز فیلم فارسی که نیست، نمیخواییم تراژدی داری تعریف میکنی. آره داره من کدوم نزد ببین آقا داری میگی که شما نقش آگاه رو بازی نکنید، نگی مردم نمیفهمن. برادر من کدوم نظریه داره میگه مردم صغیرند و محجورند؟ این که میگی شما این حرفا رو نزنید دیگه، شما در جایگاه اون نیستین که به مردم میگین که شماها اصلاح طلب اتفاق دارن میگن ما اصلاح طلب داریم میگیم مردم رشیدند، باید در جایگاهی قرار بگیرن که بدانند و بفهمند و شفافیت داشته باشد. اتفاقا داریم میگیم آقا وقتی که داریم میگیم ارز 4200 به خاطر این حمایت از تولیده، وقتی هم که میگیره داره اعلام میکنه. آقای مسرور عزیز، برادر من، تو داری میگی گرفته اشتباه کرده، گرفته چیز کرده، فساد کرده. خب مکانیزم، خب اگر سلمنا اگر فساد کرده، مکانیزم هایی که باید ناظر بوده کجا؟ قوه مجریه که باید اجرا کنه، قوه قضاییه که سید محرومانش الان اومده کاندیدا شده کجا نظارت کرده؟ اگر شما مشکلی داری، فریادی داری، برسه قوه قضاییه دور بکش. وقتی قوه قضاییه نمیتونه نظارت کنه، آقا فساده، داری میگه آقا فساده، داری میگه آقا جهانگیری فساد کرده، داری میگه آقا هر کس که فساد کرده، هر کس، من دارم میگم ذره یک ریال در بحث فساد که اصلاح طلب و اصولگرا نداریم، برا در بحث فساد که برادر و خواهر نداریم، برا عزیز من، هر کس که فساد کرده، اگر آقای رئیسی یک ریال ازش داشته و نکرده، اونجایی که الان اومده کانیدا شده نباید میبود. شورای نگهبان اشتباه کرده. آرزم برادر من، این شما این مکانیزم ها رو گذاشتین ول کردین، اومدین چسبیدین به ارز 4200 که حاصل جنگ اقتصادیه. من نمیفهمم این تناقض در دوستان اصولگرا کجا به وجود میاد. همیشه از اقتصاد دولتی، از دخالت دولت در اقتصاد دفاع میکردن، الان اومدن دارن از اقتصاد آزاد دفاع. آقا سلام، شما که خودت دارید لیبرالیست بودی، فوش میدی برادر من، دارید هر کار میشه آقا لیبرال ها اومدن در این مملکت. یک جا هم که آقا این لیبرال هایی که شما هی داری فوششون میدی اومدن اقتصاد دولتی که شما مدعی شدی، خب نیست آقا، اینجا دیگه جایگاه شما این شما نمیتوانید مدعی شدید.
مسئله بفرمت. یک نکته بگم، مسئله فساد
به بحث در... مبارزه با فساد هم اشاره کردم، موضوع بحث ما هم هست.
بله بله.
شما هم نکاتتون بفرمایید.
بله، مسئله فساد در مثلا آقایونی که تصمیم گرفتن نیست. حالا بحث تعارض منافع بحث جداییه. مثلا ما نمیگیم آقا کسی که ارز 4200 رو گذاشته خودش برده از این ماجرا خورده. اینها فساد در لایه‌های پایین‌ترشه. اگر هم شما میفرمایید قوه قضاییه باید برخورد بکنه،
اگر شما میگید آقای راست مقدم صبوری بفرمایید، خواهش
می‌کنم، اگر شما میگید قوه قضاییه باید برخورد بکنه، قوه قضاییه مجری قانونه، وقتی قانون گذاری ایراد داشته، سیاست گذاری ایراد داشته، حالا کاری با این مسئله ندارم. مسئله ما سوء تدبیره. ما نمیگیم آقا چرا ارز 4200 گذاشتید، حالا بر اساس یک منطقی گذاشتید، سر اون میشینیم بحث می‌کنیم، ولی وقتی گذاشتید چرا بی تدبیری کردید؟ چرا کاری کردید که این ارزها، این ارزی که ذخیره ملت، مال ملت، منت سر ملت ندارید که ارز 4200 گذاشتیم، ملت اگر نمیذاشتیم بیچاره میشدید. هر کاری که لازم بوده باید انجام میدادید، که کم هم انجام دادید باید بیشتر انجام میدادید. همینی هم که انجام دادید با بی تدبیری انجام دادید.
من کامنت دارم برادر من،
بذارید این نکته
تکمیل بذارید. آقای رستم آدم بگن نکته شما مسئول، حتما وقتتون صحبت کنید، بفهمید.
آقای رستم مقدم، یه داستانی بود، من اینو سربسته میگم. خب وقتی یه مسئولی میگه که اگر بخواید مثلا فلانی رو بگیرید خط قرمز منه، دیگه چه حکومت، دیگه چه نظارتی؟ این داره راه نظارت رو میبنده.
سربسته میگید آقای من، سرباز بگید.
ما اون زمان انتخابات مشخص بود دیگه، سال 96 یه مسئول رده بالایی گفت اگر برادر منو بگیرید بخواید محاکمش کنید، این خط قرمز منه، من میذارم زیر همه چیز.
زندانه
آقای راست مقدم، صبوری بفرمایید.
چقدر طول کشید، چقدر نکنید سر هر مسئله‌ای که شما بخواید تا این بی تدبیری‌ها رو، این خط قرمز ها رو بیاید به سرانجام برسونی با این روال دادگاه ها چند سال طول میکشه. و مسئله هم همینجاست. اون 60 تن طلایی که یه دفعه به باد رفت، یک شبه همه رو هوا کردن، رو چه حسابی بود؟ رو چه منطقی بود؟ چه رئیس بانک مرکزی برکنارش رو در نهایت خاطر اون؟ و نکنید ما وقتی میگیم فساد، حالا شما تعبیر فسادتون بد نیست، ولی حالا آقای محمودی هم اشاره کردن به یک جهت دیگریش، عرض اینه که آقا وقتی تعارض منافع رخ داد، دیگه اصلا شما فساد رو نمیتونید تشخیص بدی، این خودش فساده.
متشکرم. آیا تعارض منافع درسته؟
ما مدعی هستیم که اتفاقا تعارض منافع و شفافیت و لایحه‌اش رو دادیم مجلس، من نمیدونم، و شورای نگهبان نمیدونم چرا زودتر انجام نمیده. دولت سالهاست فرستاده اصرار میکنه، 10 دفعه آقای جهانگیری گفته که آقا این سه تا لایحه‌ای که فرستادیم، شفافیت و تعارض منافع رو بیاید مشخص بکنید، دوستان انجام نمیدن، بعد شعار ضد فساد هم میدن. برادر من، اون چیزی که موجب فساد میشود سرکوب رقابته. شما زمانی که رقابت سالم رو سرکوب میکنید، خود به خود ایجاد فساد میکنید، و چون فساد ایجاد کردید، برای اینکه بندازید گردن یک کسی دیگه، میاد میگید که آی مردم عرضم به حضورتون که فلان اطلاعات غلط، این که گفتن آقا مافیا میخواد مردم، عرضم به حضورتون، پای صندوق ها نیان، همینه. اطلاعات غلط دادن جزء کار مافیاست، شهروندا رو بزن. اطلاعات غلط برادر من توی وارد مناظره نکنید. شما میگید آقا برادر رئیس جمهور، اون چیزی که ما یادمونه خط قرمز دولت اصولگرای آقای احمدی نژاد گفته بود که معاون اول خط قرمز منه. اینو به همچین کسی در آقای روحانی نگفت. آقای روحانی و آقای جهانگیری و هر کس بوده گرفتن بردن. ما وقتی میخوایم مبارزه با فساد که همین جوری که نمیشه. شما ما داریم میگیم آقا میخواید مبارزه با فساد بکنید، همون جور که در اقتصاد باید آزاد باشه تا رقابت شکل بگیره و تساوی به وجود بیاد، سرکوب رقابت نکنید. رقابت اصل و اساس شکل گیری عدالت و فضای سالمش ضد شفافیت.
متشکرم آقای بنی‌طاهر.
خودم شهید شد خدایی. این ببین برادر من آقای دکتر بوز
اصلا به زمان دوستان اضافه
من آره اضافه کنین. من مشکل
تو در یک دقیقه خواهش می‌کنم.
من در یک دقیقه. ببین برادر من بزرگوار مشکل دوستان اصولگرای ما اینه که همیشه به معلول‌ها دقت می‌کنن. نه برادر من در سطوح پایین شکل نمیگیره. اتفاقا اگر اتفاقی میفته و حالا شما میگین بر فرض مثال داریم آقا داریم میگه عرض 423 اشتباهه، من میگم سلمنا. خب این سلمنایی که دارم میگم وقتی چون شما اون عرض 420 معلول غیر شفاف بودن سیستمه. اتفاقا دولت آقای این دولت تدبیر و امید اصلاح طلبان آمدن که این سیستم شفاف بشه، تمام این کارم کردن، تلاش رو هم کردن. آقای شما داری میگین سیاست گذاری اشتباه بوده، اولا که قوه مقننه که آقا الان دست شما چرا نمی کنید؟ چرا این کار رو نمی کنید؟ مضاف بر این که برادر من یک کلام آخرم دیگه برادر من، این فساد سیستماتیک که متاسفانه قبول هم واقع نمیشه، اول مسئله رو قبول بفرمایید تا بعد به حل مسئله برسید.
خیلی متشکرم. بفرمایید دوستان. خواهش می‌کنم.
وقتی داریم در مورد مسئله فساد صحبت میکنیم باید تفکیک حالا فساد سیاسی و فساد اقتصادی اونها رو داشته باشیم. اما وقتی شما یک جریانی تبدیل شدید که اکثر آدم ها به مباحث اقتصادی آلودن، نمیتونید بگید که رقابت سرکوب شده. شما آدم هایی رو میارید که همشون پرونده دارن. آقا شما یه آدم سالم بیار تایید میشه. شما هر جا اصلا شما چیز نکن، شما یک جوری خودتون دارید خودتون رو حذف میکنید با این که فکر کردید که ما با زور رسانه با زور تبلیغات میتونیم هر کار دلمون بخواد میکنیم. یک بار انتخابات رو اینجوری بردید، فکر کردید که تا ابد هم اینجوری خواهد بود، فکر کردید تا ابد میتونید با تبلیغات و پروپاگاندا و آشنابازی هر جوری که میخواید مردم رو بیایید پای کار. نه اینطوری نیست. ببین مجلس، همین مجلسی که میفرمایید، این مجلس اومد قانون مالیات بر عایدی سرمایه رو تصویب کرده، همه اصلاح طلبا شاکی شدن. آقا بذار مجلس کارشون رو بکنه، چرا نمیتونه؟ الان این با این قانون چه مشکلی دارید؟ با این قانون چه دردسری دارید؟ این قانون اولین خط در مقابل با فساده، با فسادی که دلال ها و دلال بازی ها دارن توی نظام اقتصادی کشور به وجود میارن.
آقای محمودی.
بله، یه حرفای متناقضی دوستان میزنن، میگن آقا رقابت رو سرکوب میکنید، چه میکنید. از همین حالا فضایی که رقابت امسال سرکوب شده، لابد این به در واقع قول شما امسال سرکوب شده. 8 سال پیش سال 92 من نمیدونم از کدوم فضا بود که یهو مثلا شما رأی آورید 8 سال حاکم بودید بر فضای اجرایی کشور. یعنی بالاخره نمیدونم از اون موقع تا حالا نظام عوض شد چه اتفاقی افتاده. و اینکه حالا عرض کنم به حضور شما، میگن که فساد سیستماتیک است و غیر شفاف است و نمیدونم اینها. ما قبول داریم که فساد وجود داره، فساد مسائلش پیچیده است، خیلی هم پیچیده است، دو طرفه هم از فقط خارج از دولت نیست، اینا رو ما قبول داریم، اینا رو ما کاملا قبول داریم. ولی مسئله الان چیه؟ من که گفتم آقا فساد تو لایه‌های پایین‌تر بوده، منظورم بود که رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور فاسد اقتصادی نبودند که این مثلا طرح رو انجام دادن، این کار رو انجام دادن. ما حرفمون اینه سیاست‌گذاری غلط باعث شده که یه فسادی اتفاق بیفته، فساد گسترده. حالا اون فسادم فسادی نبوده که بشه یقش رو گرفت، چون خلای قانونی وجود داشته، خلای قانونی که همین مجلس بست.
متشکرم که همراه ما بودید. @توقف _ TV3 آدرس ما در فضای مجازی هستش. حتما در خصوص بحثی که مطرح شد نظر بدید، در خصوص شکل و شمال جدید برنامه پایش بکنم نظراتتون رو مطرح بکنید، پسندیدید نپسندید و احیانا اگر پیشنهادی دارید حتما مطرح بفرمایید. وقت بخیر، ایام بکام، خداحافظ.